أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیه دومی بود که مرحوم مصنف در معاتات مطرح کردن و اون معیار در ثبوت حکم معاتات بود. یعنی چی؟ یعنی این که بحث می شود از این که حکم معاتات، اهم از این که قائل بشین به این که مفید ملک است یا این که بگیم مفید اباحه هست، در کجا ثابته؟ آیا لزوماً باید تعاطی و بدبستان طرفینی باشن؟ یا اگر اعطاء من جانب واحد باشد هم همین حکم چی وجود دارد؟ که اینا رو جلسات قبل راجبش بحث شد. یه فرض سومی روشون مطرح میکنه و اون که بگیم نه، هر شرط خدمت شما تعاطی شرطه و نه حتی اعطاء من جانب واحد، بلکه اصل ایصال شرط است. ایصال یعنی چی؟ هر شرط خدمت شما که مثلا این که این سبزی فروش نیست و ما میریم تو کاسه‌ای که گذاشته تو صندوقش دخلش پول میذاریم، سبزی رو ور میداریم و میدونیم اونم راضیه، که یعنی گذاشته اینجا اون ظرفو که ما پولو بذاریم. یا مثلا حمام میریم، حمامی نیست، پولو میذاریم تو دخلش، میریم دوش میگیریم و بر میگردیم. اینو بهش میگن چی؟ ایصال. اعطا نیست، عرفاً بهش اعطا گفته نمیشه، ولی من جانب واحد هیچ اعطایی نیست، اما ایصال است، رساندن است. یعنی در یک جای قرار میدیم که اون بتونه برداره، او جنسش رو میگذاره و اونم در یک جای پول او رو مثلا یا اون عوضش رو قرار میدم، اگر پولم نیست هر چیزی که هست. میفهمد و رو به ما یدعا انعقاد المعاتات به مجرد ایصال ثمن و اخذ المثمن. این چه بسا ادعا شده است یا ادعا میشود انعقاد معاتات به مجرد رساندن ثمن و گرفتن مثمن، برداشتن مثمن، من غیر صدق اعطاء اصلا، بدون اینکه اساسا اعطاء هر شبت خدمت شما حتی من جانب واحد چکار بکنه؟ صدق بکنه، اصلا هیچ اعطایی نداریم. فضلن اهل تعاطی تا چه رسد به معاتات طرفینی، یعنی نه نیاز به معاتات طرفینی و بدبستان دو طرف دارد، نه حتی نیاز به اعطاء یک طرف واحد دارد بدون اینکه طرف مقابل چیزی رو به ما اعطا چی؟ بکند. فضلن عنت تعاطی تا چه رسد به صدق تعاطی ارشاد خدمت شما طرفینی و اون اعطای من الجانبین. کما تعارف، مثلا کجا میگم کنه که متعارفه اخذ الماء مع غیبت سقا، آب فروش نیست، آب رو بر میداریم و وضع الفلس فی المکان المعدله، بعد میایم فلس رو در اون مکانی که براش ارشاد به خدمت شما که آماده شده قرار میدیم. فلس چیه؟ ما سه جور پول داریم: درهم، پولی است که از نقره ساخته میشه و نقره مسکوک است، دینار طلای مسکوک است، و فلس پولای فلزی که جنسش از غیر نقره و طلا، مثلا روی مثلا همین سکه هایی که الان ما مثلا داریم، اینا رو میگن فلس. یا اون فلس رو معمولا پولی که کم ارزش تر هم هست اینطوره دیگه، چون جنسش هم کم ارزش تره. این رو فل مکان المعدله، در اون مکانی که اون سقا آماده کرده برای این پولها و دخلش هستش، در اونجا قرار بده. ازا علم من حال سقا رضا بذال، که البته به شرط این که بداند از حال سقا که راضی به این مسئله. میدونه این سقا چون کارهای دیگه داره، خیلی موقع در مغازه رو باز میکنه، خودش میذاره میره، و این مطمئنه که اون راضیه که ما بیایم جنسش و آبش رو برداریم و پولو براش چی بگذاریم بدون اینکه حضور داشته باشه. ازا علم من حال سقا رضا بذال، اگه ندونه اینو، این اشکال داره و این معاتات به اون معنا حکم معاتات صدق چی نمی کنه و جاری نمیشه. اینم عرض شد خدمت شما نسبت به این. بعد می فرماید که و کذا غیر الماء، و همچنین از غیر آب من المحقرات، از محقرات، یعنی از جنس هایی که کم ارزشن، مثل خونه و مثلا ماشین و اینها، مثلا مثل کل خضروات، سبزیجات و نحوه، میوه سبزی چیزی. و من هاذ القبیل الدخول فی الحمام، میگه از همین قبیل هست دخول در حمام و وضع الاجرت فی کوزه صاحب الحمام مع غیبته، و اینکه شما اجرت رو در کوزه صاحب حمام قرار بدید، کوزه‌ای که پولا رو توش می‌ریزن، در صورتی که او غیبت داره و الان حضور چی نداره صاحب حمام. خب اینه چرا با قبلی‌ها. ببینید ما یه بحثی رو داریم در بلاغت به نام فصل و وصل. فصل و وصل از اون بحث‌های مهم بلاغته و بسیار هم در معنا تأثیرگذاره. مثال معروف و شاه عباسی که برای فصل و وصل میزنن این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما میدونید که معطوف و معطوفون علی، معطوف در قوه تکرار عاملی است که بر معطوفون علی وارد میشه. وقتی میگه اطیع الله، علی میگه و رسول، یعنی و اطیع الرسول دیگه، اطیع او اینجا میومد. وقتی میگه ضربت زیدن و امرن، یعنی ضربت زیدن و ضربت امرن دیگه، این ضربت رو دیگه حذفش میکنن. اگر اومدن حذف کردن عامل رو و در یک سیاق آوردن، یک عامل رو آوردن، عامل معطوف رو حذف کردن، عامل معطوفان علی ذکر میشه، طبیعتاً معطوف رو حذف کردن. این نشون میده که نوع معنا در معطوف با معطوفان علی یکسانه. مثلا میگه میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، میگه من خدا رو اطاعت کردم و رسول رو هم اطاعت، ببخشید خدا رو اطاعت کنید و اطیع الرسول و اولی الامر. اطیع الرسول نمیگه و اولی و اطیع اولی الامر منکم، میگه اطیع الرسول و اولی الامر. یعنی چی؟ یعنی اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر هر دو از جنس واحده، چون تکرار نشده. ات نگفت اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، فصل نکرد اینها رو از هم دیگه، وصل کرد و یک سره آورد. در جایی که وصل میشه این نشون میده که عامل در معطوفان علی هر معنی داره، در معطوف هم دقیقاً همون معنا رو داره. خب وجوب اطاعت پیغمبر معناش چیه؟ اطاعت استقلالیه نعوذ بالله در قبال خدا، یا نه اطاعتی است که به اذن خداست، اطاعتی به اذن خدا. لذا اطاعت از اولی الامر هم همینطوره، اطاعت به اذن خدا هستش، در طول اطاعت الهی قرار میگیره، نه در عرض اطاعت الهی نعوذ بالله قرار بگیره. این نیست، حالا میشه دو تا خدا. اما اطیع الله که میگه، بعد میفرماد و اطیع الرسول، فصل میکنه، عامل رو تکرار میکنه، میخواد بگه اطاعت پیغمبر جنسش با اطاعت خدا فرق داره. درسته جفتش اطاعت، اما اون اطاعت استقلالی است، این اطاعت به اذن الله است، نه اطاعت استقلالی و مستقلا. حالا ایشون ببینید چند تا مثال زد، گفت کما تعرف اخذ الماء مع غیبت السقا و وضع الفصل فی المکان المعدله اذا علم من حال السقا الرضا بذلک. بعد فرمود و کذا غیر الماء من المحقرات و نحوها. بعد میگه و من هذا القبیل. ببینید فرق، میتونست بگه و کذا الدخول فی الحمام، بخواد میتونست به همون روش وصل بیاره، اما فصل کرد، سیاق کلام رو عوض کرد، میگه این مورد دخول در حمام هم از همون قبیل دو مورد قبلی هستش. این چه فرقی با اون قبلی ها داره؟ تو اون قبلی ها معاوضه بین عین و عین است، بین مال من، پول من و آب، بین پول من و خضروات و محقرات. اما در این آخری معاوضه بین عین و منفعت است، معاوضه بین پول من و منفعت این حمام که شستشو کردن بوده باشد. لذا میگه اجرت، نمیگه فلس، یعنی پول اون مالی که برداشت، آبی که برداشت داره بگذاره، نه، این اجرت استفاده است، اجاره حمام. من یه دوش شما رو اجاره کردم، یه دست برم اونجا دوش بگیرم، دارم اجرت پرداخت. لذا چون جنسش فرق میکرده، اومده با و من هازل قبیل ایشون اینو جداش کرد. فالمعیار و فالمعاطات وصول العوضین او احدهما. پس معیار در معاطات، این که میگه معیار در معاطات، نه در صدق عرفی معاطات بشه، قطعا به این وصول و ایصال معاطات و داد و ستد در عرف گفته نمیشه، منظور حکم معاطات هست که ما قائل میشیم این مفید ملک است یا مفید اباحه هستش. الاختلاف القولین، مشهور میگن اباحه مرحوم مسند فرمودن و بعضیا میگن ملک. این اگر بخواد حکم بیاد، معیار چیه؟ وصول العوضین. این خلاصه مدعی میگه معیار نیست که حتما داد و ستد باشد یا اعطاء من طرفین واحد باشد، نه، همین که عوضین برسند او احدهما، یا حداقل یکیشون برسد، ولو اون طرف مقابل عوض رو ایصال به من نکرده باشد، قرار باشه بعدن ازش بگیرم، من رضا به تصرف، با رضایت به تصرفم باشد. و یا ظهر ذلک من المحقق الاردبیلی. میگه این ادعا یعنی چی؟ یعنی اینکه وصول معیار در معاطات است، نه خصوص ایصال یا ارسال اعطاء من طرف واحد من جانب واحد یا مثلا تعاطی من جانبین، همین وصول کفایت میکند. این ظاهر و یظهر ذلک من المحقق الاردبیلی رحمه الله ایزن همچنین فی مسئلت المعاتات، در مسئله معاتات. یعنی میگه این ادعا رو فقط یه ادعای صرفی نیست که گفته ما بگیم، یه ادعایی است که مرحوم محقق اردبیلی هم مطرح کرده اتفاقا. حالا و یسیعتی توضیح و ذلک فی مقام انشالله، انشالله حالا توضیحش در مقام خودش خواهد آمد. ثم انه لو قلنا بان اللفظ غیر المعتبر فی العقد کالفعل. حالا میخواد یه مرحله بره بالاتر. ببینید اول گفت باید معاتات طرفینی باشد، بعد گفت نه ممکنه بگیم اعطاء من جانب واحد هم باشد کفایت میکنه، داد و ستت لازم نیست، داد لازم است فقط. این لازم است شما یکی از این خلاصه عوض این رو پرداخت کنید و اونم بگیره، لازم نیست هر دو تا حتما عوض و بدل بشن. سوم این که بگیم نه فقط وصوله، حتی اعطا هم لازم چی نیست، ایصال هستش که ما این رو برسونیم به دست او، ولی اون رو الان صدق نکنه، اعطا بهش ندادیم، گذاشتیم یه جایی که اون به دسترسی بهش داره، میتونه بره بعدن چیکار کنه، برداره. اینم یه قوله که مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون محقق اردبیلی هم و مقدس اردبیلی رحمت الله علیه که تو عرفان میگن مقدس اردبیلی، تو فقه بهش میگن فقه اصول، میگن ایشون رو محقق اردبیلی، ایشون بسیار محقق بوده. خب اینم یکی. بعد اون موقع ایشون میخواد احتمال چهارم مطرح کنه، بگه حتی وصول هم لازم نیست. خب دقت کنید خیلی جالبه، بگه برای اینکه حکم معاتات بیاد که حالا ملک است یا اباحه است، هر کدوم که بگیریم و قائل بشیم، همینقدر کافی است که حتی یک بیع لفظی با یک لفظی که شرایط صحت ندارد واقع شود، لفظی که معتبر نیست در عقد، یعنی همینقدر کفایت میکنیم، مثل کفایت فعل در انعقاد عقد، ولو میگه این دیگه از اون فعل که کمتر نیست، یه لفظی است که معتبر نیست، حداقلش نیست که در حکم فعل دیگه، کمتر از اون که نیستش که. فمت ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغیر المعتبر فی العقد، اگر ما قائل شدیم، این لو امتناعی است، لو امتناعی یعنی شرط رو من قبول ندارم، ممتنع، اگه قائل شدیم که قائل نیستیم، قائل شدیم به چی؟ به این که اون لفظی که غیر معتبر است در عقد کل فعل فی انعقاد المعاتات، مثل فعل است در انعقاد معاتات، همونطور که فعل و داد و ستد موجب انعقاد معاتات و ملکاور یا اباحه‌آور میشه علی القولین، لفظ غیر معتبر هم نسبت به عقد همینطوره و این موجب ملک یا اباحه علی القولین میشه. امکن خلو المعاتات، اگر این قول رو بپذیریم ممکن می شود که بگیم معاتات خالی بشود، یعنی حکم معاتات و ثبوت حکم معاتات خالی باشد، از چی؟ من الاعطاء، یعنی اعطاء من جانب واحد، ول ایصال را اصلا نه تنها تعاطی نداشته باشه، حتی اعطاء من جانب واحد هم نداشته، حتی ایصال هم نداشته باشه. الان من فقط یه لفظی رو گفتم و غلطم بوده و شرایط ایجاب و قبول معتبر در بیع رو چی؟ نداشته. مثلا میگن بعد لفظش عربی باشه، این عربی نبوده، فارسی بوده، فرض کنید اونایی که معتبر میدونن، فقط من یه لفظ گفتم، حتی ایصال و وصول هم نکه، نرفتم از کیسه او سبزیشو بردارم و توی کیسهش پول رو قرار بدم، حتی وصولم و ایصالم نکردم، تا چه رسه به اعطا و تا چه رسه به تعاطی. میگه اگر اینو قائل بشید، اونجا باید بفرمایید که میشه ما حکم معاتات رو ثابت بدونیم بدون اینکه حتی اعطا و ایصال رأساً و از اساس محقق شده باشه. فیتقاولان علی مبادله شیء بشیء، فیتقاولان یعنی اینکه با هم دیگه هر شبت خدمت شما، یعنی فیونشان مبادلت شیئن بشه، اینها میان انشاء میکنن با این لفظ غیر معتبر مبادله یک چیزی رو با یک چیز دیگری، من غیر ایصالن، بدون اینکه حتی اون دو چیز رو حالا با علم به رضایت همدیگه برن از کسی همدیگه بردارن. ولا یبعد صحته، میگه هیچ بعید نیست که این قولم چی باشه؟ صحیح بوده باشه. ولا یبعد صحته، یعنی صحت عقل با لفظ غیر معتبر، ما صدق البیع علیه، بنابراین که ما بگیم بیع عرفی بر این عقد با لفظ غیر صحیح و غیر جامع شروط صحت صدق میکنه، درسته بیع شرعی نیست، شرط بیع شرعی صحیح نداره، اما بیع عرفی است، بنابراین علی الملک، بنابر قول ما که قائل به چی هستیم؟ ملک چی هستیم و قائل به این هستیم که معاتات مفیده ملک. پس نسبت به ملک میگه این قوله همچی بدم نیست، اما طبق قول مشهور که قائل به اباحه بودن چی میگه؟ نه، و اما علل قول المشهور، اما علل قول بالاباحه، بنابر قول مشهور که قائل به اباحه هستن، فل اشکال المتقدم هنا آکد، اون اشکالی که قبلا گذشت اینجا با شدت بیشتری وارد میشه. اشکالی که قبلا گذشت
در اینجا معناش چیه؟ همون اشکال بحث استصحاب عدم ملکیت و عدم اباحه هستی که قبلا ذکرش کردیم. میگه اینجا آکده. اولا توضیحشو در اینجا بدیم و بعد بگیم چرا اینجا آکده. توضیحش اینه که استصحاب عدم ملک و عدم اباحه مقتضی چی بود؟ فساد مطلق معاتات بود. ما اگه بخوایم با این اصل مخالفت بکنیم، نقتصر فی ما خالف الاصل علی القدر المتيقن، ما باید بر قدر متيقن اکتفا بکنیم دیگه. قدر متیقن از بیعی که مشتمل بر شرایط بیع نیست و در این حال حکم به صحت و افاده اباحه درش شده، به معنای افاده اباحه معاتات طرفینی، این قدر متیقنه. اما بیع لفظی که با لفظ غیر معتبر انشاء شده باشه تحت این اصل باقی میمونه و استصحاب فسادش به نسبت عدم ملک و عدم اباحه درش میشه و مفید حتی اباحه هم نخواهد بود. حالا چرا میگه آکد؟ اون اشکالی که گفتیم الان هم توضیحش دادیم، میگه در اینجا آکده. وجه آکد بودنش این استش که در اعطاء من جانب واحد که ما این اشکال رو قبلا مطرح کردیم علی القول بالاباحه، یه توجیه ضعیفی برای صحتش وجود داشت و اون تعلق سیره بود. میگفتیم بالاخره سیره بر این است که اعطاء من جانب واحد میکنن، کما اینکه سیره بر معامله لفظی به یه سلف و به یه عرشبت خدمت شما که نسیه هستش، در حالی که در بیعی که با لفظ غیر معتبر انشاء میشه یه همچین سیره، ما سیره نداریم برای این که سیره متشرعه باشد یا سیره عقلای ممزات اندشاره باشد که بیان معامله رو با یه لفظ غیر معتبری که شارع معتبر میداند یک شرعیتی رو در لفظ اون رو نکنند و برن عرشبت خدمت شما غیر از او انجام بدن. یه همچین سیره هم وجود نداره که بگیم خب خود همین سیره موجب این استش که ما بگیم که این کاشف است از نظر معصوم، که ولو این بینیست ولو خب این یک معامله است که اباحه آور چی هست. سیره هم ما اینجا حداقل نداریم، اونجا حداقل یه سیره ای بود، با این حال میگفتیم اون سیره کارایی ندارد، اما اینجا یه همچین سیره ضعیفی هم وجود چی نداره. لذا اینجا اشکال با تأکید و با شدت بیشتری وارد میشود. این از تنبیه دوم. بعد ایشون وارد به تنبیه سوم میشه. خوب دقت بکنید، تنبیه سوم راجع به چیه؟ تنبیه سوم راجع به تمیز بایع از مشتری در معاتاته. خب ما از کجا بفهمیم؟ چون اینا داد و ستد میکنن دیگه، لفظ که به کار نمیبرن. اگه لفظ به کار میبردن یکی میگفت به تو یکی میگفت اشتری تو، خب ما میفهمیدیم این بایع او مشتری است. اما وقتی لفظ به کار نمیبرند و فقط فعل این میده و میگیره، معلوم نیستش که کدوم بایع کدوم مشتریه. خب حالا که چی؟ فرض کن ما فهمیدیم کدوم بایع از کدوم مشتری. این تنبیه برای چیشون ذکر میکنه همیشه بدونید. ببینید ما تو تنبیهات قبلی اول و دوم هم گفتیم غرض ایشون از ذکر این تنبیهات چیست، برای چی این تنبیه رو داره ذکر میکنه. تو تنبیه سوم غرض اینه، یه سری احکام هستن. ما تو تنبیه قبلی گفتیم خیارات ارشاد خدمت شما، یه سری خیارات هستن که در بی وجود دارن یا در مطلق معاوضات هستن. ما اونجا بحث کردیم آیا این خیارات در معاتات هم میان یا نمیان، آخر اون تنبیه اول اینو بحث رو کردیم. خب بعد که گفتیم میان، خب این خیارات گاهی مربوط به بایان، گاهی مربوط به مشتریان، گاهی مشترک هستن. چون اینها گاهی موقع مخصوص به یکی از طرفینن، اگر شما نشناسید کدوم بایه کدوم مشتری، نمیفهمید این خیار مال کدوم ثابته. مثلا خیار حیوان مال مشتریه، مال بایه چی؟ این خیار یک طرف است که مال مشتری هم هست، درست شد؟ خیار قبل اینطوری نیست، ضرر رو و قبل رو و کلا سر رفتن رو هم بایه داره هم مشتری. اما خیار ارشاد خدمت شما حیوان مال مشتریه فقط. شما اگه ندونید کدوم مشتریه که نمیتونید ارشاد به خدمت شما که در اینجا این خیار حیوان رو بگید مال کدومی که از این دو طرفه معاتات هستش. و البته یک سری احکام دیگه هم هست، مثلا بایع و مشتری در بیع احکام اختصاصی خودشون، حالا غیر از خیار یه سری احکام اختصاصی دارن. و برای اینکه ما بفهمیم در معاتات اون احکام چجوری موضوع پیدا میکنن، ما باید طرفین معاتات رو بشناسیم. و این چون لفظ نداره یه ذره دچار اشکال میشه. ایشون میخواد مراحل تشخیص بایع از مشتری در معاتات رو تو این امر سوم و تو این تنبیه سوم بیان چی بکنن. چی میفرماین؟ الامر الثالث تمییز البایع من المشتری فی المعاتات الفعلیه، تمییز بایع هست از مشتری در معاتات چی؟ فعلی. در مقابل چیه؟ یعنی در مقابل بیع لفظی که خب بایع و مشتری توش مشخصن به خاطر لفظ. ما کون احد الاوزین مما تعارف جعله ثمنا للدراهم و دنانیر و الفلوس المسکوکت واضح. میگه تمییز بایع از مشتری در معاتات فعلی در صورتی که یکی از دو عوض از اون مواردی باشند که عرفاً در مقام به عنوان ثمن قرار داده میشن. مثلا اینکه درهم داده سبزی گرفته، دینار داده نان گرفته، درست شد؟ فلس داده عرض شد خدمت شما که فلان وسیله رو برداشته، که دراهم و دنانیر و فلوس مسکوکت واضحون. میگه این تمیز بایع از مشتری در این گونه موارد واضحه دیگه. چرا واضحه؟ فان صاحب الثمن هو المشتری، چون اون کسی که صاحب اون مالی است که عرفاً به عنوان ثمن قرار داده میشه در معاملات، یعنی درهم و دینار و فلوس و اینها، خب این طبیعتاً مشتری میشه. مالم یصرح بالخلاف، تا جایی که در صورتی که به خلاف اون تصریح نشده باشه، چون گاهی موقع تصریحه، مثلا مثل که صاحب دینار بگه بعت کد دینار به هازه شات، درست شد؟ این میشه تصریح. اگه تصریح بشه آره، یا اینکه گاهی موقع تصریح قرینه ایه، حالا این مال به یه لفظیه، مثلا مثل اینکه شما برید صرافی و صرافی اعلام کرده باشه از قبل که آقا هر کی دلار میخواد بعد گوسفند بیاره، من میخوام به جای پول تومن گوسفند بخرم، و شما میرید در صرافی گوسفند میدی دلار میگیری، رو تابلوش به جای اینکه مثلا بگه هر دلار چند تومنه نوشته بشه مثلا هر دلار چند تا گوسفنده، خب این معلومه این فروشنده است، این مشتری نیست، این داره میفروشه اون جنس رو. یک خلاصه قرینه این چنینی وجود داشته باشه. میفرماد و اما معکون لعوضین من غیرها، اینجا که واضحه و بحثی توش نیست، اما اگر عوضین هیچ کدومشون از اون مواردی نیستن که عرفاً به عنوان ثمن قرار داده، هیچ کدوم درهم و دینار و فلس و اینها نیستن، از غیر این موارد هستن، از غیر مواردی هستن که هر شبت خدمت شما ثمن قرار دادنشون معروف و متعارفه. فالثمن ما قصد قیامه و مقام از ثمن فل عوضیه. اینجا ثمن کدومی که از این دوتا عین و دوتا ماله؟ اون مالی است که قصد کردن طرفین که اون مال به عنوان ثمن قرار داده شد در مقام چی؟ عوضیت، و به عنوان عوض قرار داده بشد. هر دو طرف قصدشون این بوده باشه. این رو ما باید در نظر بگیم. این فرمایش مرحوم مصنف در بیعه صرف هم که در بیعه صرف هم که عوض و معوض هر دو از نقدین هستن میاد. خوب دقت کنید، فقط مال معاتات این چنینی نیست، تو بیعه صرف هم همینه، چون شما اونجا عوض و معوض درهم رو میخره دینار میفروشه، یا برعکس دینار میخره و درهم درش کار میکنه میفروشه، داره اینجور ارشاد خدمت شما مبادله بکنه بیع و شرا. معلوم نیست که الان اونجا درهمو داره میخره، چون جفتشون از اموری هستن که یتعارف، این که ثمن قرار داده بشن. باز اینجا ما تشخیص نمیدیم، بله یه موقع یک طرف فقط از این دوتا مال، یکی از این دوتا مال مالی است که عرفاً ثمن قرار داده میشه درهم و دینار، اون طرف دیگه درهم و دینار نیست، اما یه وقت هست هر دوتا درهم و دینارن، اونجا باز همین بحثایی که الان اینجا دارن میفرماین میاد. اینجا ثمن چیه؟ اونی که قصد کردن به عنوان ثمن قرار داده بشه در مقام عوضیت. و اذا اعطی الهنت فی مقابل لحم، اگر اومدن گندم رو در مقابل لحم دادن، قاصدن ان نهاز المقدار من الهنت، در حالی که قصدشون این بوده که این مقدار از گندم یسوی درهمن و ثمن لحم، این مساویه با یک درهم ارزشش که این میشه ثمن اون گوشت. فیستق عرفن انه و اشتر لحم بالهنته، اینجا عرفن صدق میکند که لحم و گوشت رو در مقابل چی خریده؟ هنته خریده. در نتیجه هنته میشه ثمن و لحم میشه چی؟ مثمن. صاحب هنته میشه مشتری و صاحب لحم میشه بایع. و از انعکسه، حالا اگر که برعکس شد، یعنی چی برعکس شد؟ یعنی اومدن چیکار کردن؟ گفتش آقا دو طرف قصدشون این بود که این مقدار از لحم که مساویه با یک درهم این ثمن برای هنته قرار بگیره. و از انعکس انعکس از صدق، صدق هم منعکس میشه، یعنی عرفاً صدق میکند که هنته رو با گندم خریده، یعنی صاحب گندم میشود عرض شود مشتری، ببخشید هنته رو با لحم خریده، صاحب لحم میشود مشتری و لحم رو به عنوان ثمن پرداخت میکنه، صاحب هنته میشه بایع و هنتر به عنوان مبیع و مثمن پرداخت چی میکنه و اعطا میکنه. و اذا انعکسه انعکسه صدق، اگر برعکس بشه عرض شود خدمت شما که صدق شود که برعکس خواهد شد. این هم نسبت بین فیکون المدفوع به نیت البدلیه ان درهم و دیناره هو ثمن. بنابراین ملاک چیه؟ اون چی که به نیت بدلیت از درهم و دینار و بدلیت از ثمن عرشبت خدمت شما پرداخت می شود و دفع می شود و اعطا می شود اون ثمنه و صاحبه هو المشتری. اونی هم که صاحبشه میشه چی؟ مشتری. ولو لم یلاحظ الا کون احد ما بدنن ان الاخر، اگر تو ذهن اینها لحاظ نشده که حالا مثلا یکی رو به عنوان ثمن دیگری پرداخت میکنن، فقط لحاظ شده که یکی از این دوتا رو بدل از دیگری قرار میدن، من دون نیت قیام احد ما مقام از ثمن فی العوض، یا بدون اینکه نیت کرده باشن که یکی از اینا بالخصوص از این لحم یا انته ارشاد خدمت شما قائم مقام ثمن بشه در مقام عوضیت، او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا اینکه لحاظ این مثل کجا هستش؟ این مثل جایی هستش که صاحب هنته داریم و صاحب لحم. صاحب هنته مقصود بالاصالش همین هستش که گوشت بگیره، همین هست که از شر این گندم خلاص شد، گندم زیاد داره نمیخواد، میخواد اینا رو بفروشه. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم الان مثلا این گندم رو مقصود بالاصالش دریافت گوشت بوده، گندم رو داره به عنوان ثمنش پرداخت میکنه، یا برعکس بگیم مقصود بالاصالش فروش گندم بوده، داره اون گوشت رو به عنوان عرشبت خدمت شما که ثمن این داره پرداخت دریافت میکنه. این نیستش، یه همچین عرشبت خدمت شما معنایی در این مثال نیست. جایی که فقط قصدشون بدلیته، میگه اینو من میخوام از شرش خلاصم، اونم میخوام بگیرم، طرف مقابلم همینطوره، فقط قصد بدلیت کردن، هیچ کدوم قصد این که خلاصه یکی از این دو طرف معامله و یکی از این عینین در مقام ثمن قرار بگیرن در عوضیت، طرف مقابل در مقام مطمئن یه همچه قصدی رو نکردم. او لوح زل قیمه فی کلیهما، یا اینکه نه لحاظ شده باشد قیمت در هر دوی این عوضین در معاتات، یعنی در ثمن و مطمئن. یعنی چی در هر دو قیمت لحاظ؟ مثلا اینکه بل لوح زل کون المقدار من الله به درهمن و ذالک المقدار من الحنته به درهمن، این که لحاظ شده باشد که این مقدار از لحم مثلا یه درهم باشد قیمتش، این مقدار از حنته هم مثلا یه درهم باشه قیمتش، فتعات یا وقت بیان اینا رو با هم معاتات کنن، داده ستت کنن، من غیر سبق مقابلتن، بدون اینکه قبل از این معاتاتشون یه مقابله ای یک گفتگوی صورت گرفته باشه که تدل علی کونه احده ما بالخصوص، با اکید دلالت کند که مثلا یکی از اینا بالخصوص چی هستش؟ بایه هست. اینجا محل اشکاله، تو اون قبلی ها اشکال نبود، مشخص بود، در این مورد خاص محل اشکال هستش. ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الی کل منهما، پس در این که ما این دوتا رو عرشبت خدمت شما بیع و شراع بدانیم نسبت به هر دوتاشون، بناهن الا ان البیع لغتن، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا هم منی که دارم هنته رو میدم دارم بیع میکنم، هم تویی که داری لحم رو میدی تو هم داری بیع میکنی و بایعی، هم منی که دارم هنته رو میدم شراع میکنم دارم لحم شما رو میخرم، و هم شمایی که داری عرض شد خدمت شما که هنته میدهی، شما مشتری هستی داری لحم میدهی داری هنته من رو میخری، بگیم هر دو هم باین هم مشتری هستن. چجوری؟ ایشون میگه داشت اینو میگه معنای لغوی بیع و شرا معنیش که هر دو رو میگیره. خوب دقت کنید، ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الى کل منهما بناعن بناعن الى ان البیع لغتن، پس در این که این دوتا هر دوتاشون چی باشن؟ بیع و شراع باشن، هر دو فعل بیع، هر دو اعطاء بیع، هم بیع باشد هم شراع باشد. بناعن الا ان البیع، بنابر این که بیع لغتن چی باشه؟ کما عرفت، همونطور که قبلا هم دونستی، مبادلتو مالن به مالن، مبادله یک مال با مال دیگر باشد، ول اشتراع و ترک و شین و اخذ به غیره، و اشتراع هم چی باشد؟ ترک یک چیز و اخذ به غیر اون باشد. اینطوره، یعنی یه چیزی رو رها کردن تا یه چیز دیگر رو به دست آوردن. خب اینجا صدق میکنه بر هر دو، که اولا مبادله مال به مال کردن پس بیه هر دو باید، و ثانیان یه چیزی رها کردن تا چیز دیگر رو به دست بیارن، چون هیچ کدوم مقصود به لسالشون نبوده دیگه، طبیعتا این هم صدق میکنه. کما ان بعض اهل لغه، کما این که از بعضی از اهل لغه این معنا برای بیع و شرا نقل شده، فیصدق علی صاحب، پس صدق میکند علی صاحب لحم بر کسی که صاحب لحم است، انه باعه به هنته، که او لحم رو به هنته فروخته، و انه اشترى الهنته، و و از طرفی هم هنته رو خریده، هر دو صدق میکنه. و یهنس لو حلف علا عدم بی الله و عدم شرال. بنابراین میگه اگر این آدم قبلا قسم خورده که گوش نفروشه، یا مثلا قسم خورده که هنته نخره و عدم شرال هنته، نه گوشت بفروشد نه هنته بخرد، با همین یک کارش هم بایه گوشت هم مشتری هنته و قسم خودش رو شکسته. نه باید کفاره هنسه قسم بده، نه لا یترتب علیهما، بله بر این دوتا، بر این دو فرد احکام البائع ولل مشتری جاری چی؟ نمی شود. احکام اختصاصی بائع و مشتری جاری نمی شود. چرا؟ لانصرافه ما فی ادلت تلک الاحکام الا من اختص به صفت البیع و الشراء. چون احکام بایع و مشتری در ادله این احکام انصراف دارد به خصوص کسی که مختص به صفت بیع و شراء باشد، یعنی فقط بایع است مشتری نیست، یا فقط مشتری است بایع نیست، انصراف به اون دارد، نه کسی که هم بایع است هم مشتری، لذا اون ادله اینو نمیگیره. البته گفتیم این نسبت به اون مواردی است که عنوان موضوع دلیلی که حکم رو برای بایع یا مشتری ثابت کرده خصوص بایع یا خصوص مشتری باشد، اما اگر موضوعش هم از این دوتا باشد، مثل ادله خیار مجلس، میگه البیعان بالخیار ما لم یفترقان، میگه البایع بالخیار یا المشتری بالخیار، میگه البیعان یعنی مشتری و بایع خیار دارن تا زمانی که افتراق پیدا نکنن، خب اینجا نه، این چون اختصاصی به بایع به ما هو و هو یا مشتری به ما هو و هو ندارن، شاید بتونیم بگیم این احکام بار چی میشون. اینو البته بعضی اومدن گفتن که مختص به این احکام، اما به نظر میاد حرف درستی نباشه، چون حتی در مثل البیعان بالخیار، این البیعان یعنی البایع و المشتری، این معناش اینه، و اینجا در واقع عنوان خاص، درسته که این حکم مال بایع و مشتری مشترکاً ثابت شده است، اما برای بایع ثابت شده، برای مشتری هم ثابت شده. بایع یعنی چی؟ انصراف دارد به خصوص اون بایعی که فقط بایع است، مشتری انصراف دارد به خصوص اون مشتری که فقط مشتری. اتفاقا تغایر این دوتا دلالت بر این دارد که وقتی عطف میشن دلالت بر تغایر داره، یعنی نه اینکه هم بایع است هم مشتری، بایع یکیه مشتری یک شخص دیگری است. البیان تصریح در حکم عطف دیگه، در حکم عطف اثنینه، و لذا به نظر میادش که این اشکال اشکال واردی عرض شود به خدمت شما که نباشه. اینم نسبت به این بخش از عبارت. میفرماید که فلا یعم من کان فی معاملت واحده مصداقا لهما، چون اینا انصراف دارن به خصوص کسی که فقط بایع است یا فقط مشتری است، پس شامل نمیشن معامله واحده ای رو که مصداق برای هر دو تاست، یعنی این فرد هم بایع است هم مشتری به دو اعتبار. این حالا دو تا احتمال که ایشون اینجا ذکر کردن، احتمالات دیگری هم وجود داره. یکی شیه او کونهی بیان به نسبت الی من یعطی اولا، یا اینکه بگیم که احتمال اول پس چی شد؟ یک احتمال تا حالا گفتن، هر دو هم بایع باشن هم مشتری. احتمال دوم چیه؟ میگیم نه، نسبت به اون کسی که اول اعطا، چون یکی اول اعطا میکنه اون دیگری دوم اعطا میکنه دیگه، اونی که اول اعطا میکنه بهش بگیم این بیع و بایع، معامله او بیع است و بایع قلم داد میشه، و اون دومی رو بگیم مشتریه. او کامونهی بیان به نسبت الی من یعطی اولا لصدق الموجب علی، چون موجب بر او صدق میکند، ایجاب داره میکنه، و شراعت به نسبت الالآخذ، و اون کسی هم که اخذ میکند همین مالی رو که این شخص اولا اعطا میکند، اونو بهش بگیم چی؟ هر شرط خدمت شما معامله شراع هست و مشتریه. لکونهی قابلا عرفن، چون عرفن این شخص رو قبول کننده، اونو میگن موجب ایجاب کننده، طبیعتا میشه بایع، چون در بی اون که ایجاب میکند بایع است و اون که قبول میکند مشتری است. لکونه قابلا عرفن، اینم یک معنا که ممکنه بگیم. او کونها معاتات مصالحتن، یا اینکه بگیم آقا این اساسا بی نیست، این یک نوع معاتات مصالحه است، مصالحه هستش و سازش هست. چرا؟ لانها به معنی تسالم علی شیئن، به خاطر اینکه مصالحه به معنای چیه؟ عرض شد خدمت شما که تسالم بر یک چیزیست، مسالمت کردن بر سر یک چیزیست، دعوار کنار گذاشتن بر سر یک چیزی هستش، و اینجا هم خب مسالمت صدق میکنه، ما با هم دیگه مسالمت کردیم، اینو شما بگیری اونو من بگیرم دیگه، این میشه یه جور مصالحه. اساسا بگیم بی چی نیست و احکام و آثار بی رو نداره که ما بخوایم دنبال مشتری و بایع باشیم. به نظر میاد این استدلالشون صحیح نباشه. چرا؟ چون به مطلق تسالم صلح گفته نمیشه، ولی لازم میمد هر معامله‌ای صلح به حساب بیاد، چون تو هر معامله‌ای بالاخره یک شمعی از تسالم و عرشبت خدمت شما که ترازی وجود داره، یک نوع مسالمتی بین دو طرف هست، تسلیم میشن هر کدوم به خواسته طرف مقابل. تفاوت صلح پس با سایر معاملات چیه؟ خود مرحوم مصنف قبلا در کتاب مکاسبشون بیان کردن، گفتن در صلح مقصود بالاصاله تسالمه، نقل و انتقال مقصود بالعرضه. یعنی تو صلح وقتی اتفاق میفته دو نفر دارن همدیگر تیکه پاره میکنن، دعوا داره میشه، برای اینکه دعوا اینا رو رفع کنن یکی میاد وسط میگه آقا این کارو کن. میگن یکی از این علمای بزرگی که از شاگردای مرحوم میرزای نایینی بوده، حالا من اسم نمیبرم روی جهاتی، ایشون میاد تو منطقه خودشون تو شمال کشور ما و بعد اونجا دو نفر، دو تا برادر، پدرشون از دنیا میره، میان خدمت این عالم بزرگوار، هم از عرفا بوده و هم از مجتهدین بزرگ بوده. میدونید آقای نایینی فقط به دو سه نفر اجازه اجتهاد داده بود، یکی شای خویی بود که معروف بود، یکی شای کوهستانی بود، مرحوم آقای کوهستانی بود که از عرفای بزرگ و از فقهای بزرگ بود در مازندران، اومد اونجا ساکن شد و برگشت و رجعت کرد، و یکی همین آقا بود. ایشون اومدن پیشش گفتن آقا شما به ما بگو ببینم، ما ارث پدرمون رو کامل تخت، دو تا داداش بودن کلا، مادر و اینا کسی هم نداشتن ارث خوره دیگری، بعد نصف می‌کردن دیگه، ما همه چی تقسیم کردیم و اهل روستا بودن. بودن آقا ما یه پالانی ارشد خدمت شما که از پدرمون پالان اولاغش مونده و الان سر این دوامونه که اینو کی برداره. آقا گفت خب کاری نداره که یک کدومتون پالانو بردارید، برید پالانو قیمت کنید ببینید چنده، مثلا 100,000 تومانه، بعد یکیتون پالانو برداره سهم اون یکی یعنی نصفه پالان رو قیمتشو به اون طرف مقابل 50 تومن بده بخره ازش و بشه مال این، اونم پولشو برداره بره. این که چیز سختی نیست. بعد اینا گفتن خب آقا پالان چند، الان به ما بگو ببینم پالان چنده. ایشون هم برگشته بود گفته بود که آقا ما این چیزا رو بلد نیستیم، برید از بازار بپرسید. بعد گفته بودن پس شما این همه سال نجف درس می‌خوندی چه غلطی می‌کردی؟ حالا مردم عوامن دیگه، تو این چه کار میکردی پس اونجا شما داشتید درس میخوندی؟ حالا منظور ببین ایشون قرضش این بوده که یه صلح ایجاد کنه، دعوا رو بخامونه که این مطلب علمی رو و فقهی رو بیان کرده. مقصود بلسالایی نبود منبر بره اینا چیز یاد بگیرن و بعد حالا اتفاقا یک تسالمی هم اتفاقا بعدن اتفاق بیفته، نه، قرض چی بوده؟ قرض این بوده که دعوا برطرف بشه، اینو میگن صلح. حالا ممکنه این صلح از طریق نقل انتقال ملک صورت بگیره، مثل همین مثالی که عرض کردم، ممکنه از طرق دیگر صورت بگیره، از طریق هبه صورت بگیره و امثال ذلك. اما در غیر صلح اینطوری نیست، در غیر صلح مقصود بالاصاله نقل و انتقال، دعوایی وجود نداره، میخوان نقل و انتقال بدن، حالا با هم دیگه یک سازشی میکنن که خب چجوری نقل و انتقال بدن. درستون مقصود بالاصاله غیر از تسالم، تسالم مقصود بالعرض هستش، برای نقل و انتقال چاره ای جز سازش نیست. این فرق صلح هست با عرض خدمت شما که بقیه موارد. خب در بی معاتات و امثال اینها مقصود بالاصاله چیه؟ نقل و انتقال ملک، اصلا تسالم نیست. شما بیاد بگید معاتات و تسالوه مثلا، یه همچین چیزی نیست. لذا این حرف به نظر میرسه غلط باشه. مرحوم شهیدی تبریزی تو هدایت طالب این نکته رو بهش اشاره میکنن، این نکته رو بهش اشاره میکنن مرحوم شهیدی تبریزی. پس میفرماید این چهار وجه در مسئله وجود داره، دومیش به نظر ما خالی از قوت است که ما گفتیم اشکال داره. البته ایشون میگه نه، به نظر ما دومی قویه. چراش هم میگه لصدق تعریف البائع لغتن و عرفن علی الدافع اولا، میگه به خاطر اینکه بائع لغتن و عرفن بر کسی که اول دفع میکنه صدق میکنه، اما برای اونی که دوم، اونی که اخذ میکنه در مرحله اول، به اون بائع صدق چی نمیکنه. برعکس و صدق المشتری علی الاخذ اولا، مشتری بر کسی که اولا اخذ میکند صدق میکند، اما بر اونی که اولا اعطا میکند مشتری صدق چی نمی کنن. والحمدلله رب العالمین.